صدای پای شب،
صدای پای شب. به نام خدا. خانم آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلامزاده هستم و بسیار خوشبختم که در این شب خرداد ماه، 16 خرداد ماه، با برنامه صدای شب و همراهی دوستان گرامی با شما خواهیم بود تا از ادبیات صحبت بکنیم، درباره ادبیات بگیم با موضوع محوری امید، که فکر میکنم از اون گمشده های خیلی قدیمی در خیلی از سرزمین ها به ویژه بین مردم ماست که خیلی ها این روزها مثل این که امیدشون رو از دست دادن. میخواییم ببینیم که نویسندگان، شاعران و کسانی که اهل قلم بودن چگونه امید دادن، امید رو دیدن و چگونه در شعرها و داستانهاشون موضوع و محور امید رو مطرح کردن، شخصیت‌هاشون، بیت‌ها و مصرع‌هایی که گفتن. حالا درباره‌اش بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی همینجوری اجالتاً به این فکر کنید که چه شعری، چه رمانی، چه حتی کتابی رو خوندین که براتون امید بخش بوده و اون لحظه شما رو از یک نقطه‌ای به یک نقطه دیگه حرکت داده. این خیلی مهمه که تقریبا فکر میکنم تجربه خیلی ها داشتن و حتما شما هم داشتین و این رو به ما بگید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035 و میتونید به این شماره پیام بدید و درباره شعرها و کتابهایی که با محوریت امید بوده با ما صحبت کنید. به یادار سال زلال یقین و یگانگی را، به یادار سال انسان و آینه را، سالی که عاشقان سرشار به جستجوی تفسیر تازه دوست داشتن از غزل غمزه چشمهایت مدد می جستند، سالی که قلقله نور از بام باغچه مهتاب تا پشت پرده سرای زمستان معتدل می رفت. گفتی که زمزمه نکن، بلند بلند ترانه بخوان. گفتمت ها نرمه آن دلاله اوریان را روزنانی تازه بزن، برایت دو گوشواره از خوشه پروین خواهم آورد. گفتی که آسمان بلند انسان را دو حلقه از علاقه و آشتی می طلبی. گفتمت آفتاب و ماه قبول است؟ خندیدی و دو بالنده سپید از شانه های نیلوفر به سوی سواد روشنایی سینه گشودند و ستاره شدند. به یادار سال بلند باران و سال کوچک شادمانی را، به یادار سالی که تمام روزهایش تنها کودکی میتوانست یکی یکی بشمرد و هرگز به جمعه نرسد. آن سال سبز باران ریز را به یادار، به یادار و باور کن که دستهایم را در ازدحام یک شب مشکوک ربودند. درست به همین سادگی برخیز و شتاب کن، من میگویم و تو بنویس، بنویس که تماشای نوازش پرنده از پرنده زیباست.
بنویس که هلهله کودکان از تولد قنچه‌ای کوچک بهار آگاهی است. بنویس که حلول ستاره از دریچه به رخت خواب مهربانی محض است. بنویس که زندگی تعارف نان است و غزل از پنجره به کوچه هفتم. بنویس، تو بنویس، من که دست هایم را.
شبتون بخیر دوستان گرامی. برنامه رو با شعری از سید علی صالحی، شاعر دوست داشتنیمون، آغاز کردم از مجموعه از آوازهای کولیان اهوازی که چند مجموعه است که شعرهای نخستین سید علی صالحی رو در بر میگیره و این شعر رو انتخاب کردم. به نظر من که یه مفهوم و بارقه‌های از امید رو در خودش داشت. اما این نکته رو میخواستم بگم که وقتی که به ادبیات فارسی، حالا شاید حتی جهان نگاه بکنیم، یافتن مفهوم امید در شعر خیلی راحت تر از ادبیات داستانی باید باشه و هست. این گونه است، دلایلی داره که حالا دلایلش رو در طول برنامه در برش صحبت میکنیم. شما هم اگر دلیلی به ذهنتون میرسه که شعر امید بخشی رو خیلی راحت تر میتونه به مخاطبش بده تا ادبیات داستانی، به ما بگید. حالا ما در چند بخش درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
خوش آمدید به بخش شهرزاد. سرکار خانم فرناز شهید ثالث، سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، امیدوارم که خوب باشید.
خیلی متشکرم. خب من حالا به قول منطقیون یه گزاره‌ای رو در مقدمه برنامه گفتم که پیدا کردن امید در شعر راحت تر از ادبیات داستانیه. نمیدونم موافقی ما این؟
من موافقم، یعنی فکر میکنم که شعر به واسطه این که از کلمه ها به شکل مستقیم خیلی وقتا استفاده میکنه، احتمالاً راحت‌تر میتونه این مفاهیم رو منتقل بکنه. اما تخصص من شعر نیست.
بله.
من صرفاً علاقه‌مند به شعر هستم. بیشتر مطالعه‌ام روی ادبیات داستانی بوده، به خاطر همین خودم رو در حد علاقه‌مند به شعر میدونم. در مورد داستان راحت‌تر میتونم به هر حال نظر بدم.
حالا الان البته روزگاریه که نه علاقه‌مندی، حتی مثلا کنار یه بیت شعر گذاشتنم خیلی رو متخصص کرده.
من نشدم، من انقدر پیش استعداد نداشتم.
آره، خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردی. نه، نمیخوام درباره شعر صحبت کنم، ولی خب فکر میکنم که به دلیل هم کوتاه بودن، هم سهل الوصول بودن در اختیار گرفتن یک شعر برای مخاطب تا یک رمان، بالاخره یک شعر هر چقدر هم شعر بلندی باشه، مثلا نهایت یک ساعت طول میکشه دیگه خوندنش، زیاد که طول نمیکشه، منظومه خیلی بلندی هم اگر باشه. ولی ما بخوایم مفهوم رو در یک اثر ادبی که روایت محور داستانه و رمانه پیدا بکنیم قطعا باید همه رو بخونیم و حالا باید سر کله بزنیم. توی یه سالهایی الان که تو ذهنم مرور میکنم میبینم که ما در ادبیات کهنمون امید دادن و امیدواری بیشتر از ادبیات معاصر بود و این هم دلایلش خیلی بحث کردیم و صحبت کردیم. توی نظر شخصی منها، حالا به دلایل موقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و حتی معیشتی که برای شخص نویسنده پیش می اومده، از همون دوره‌هایی که جمال‌زاده شروع می‌کنه به نوشتن، می‌بینیم که این آدم‌هایی که با سختی دارن زندگی می‌کنن، خب قطعاً همون سختی هم توی اثرشون میاد، ولی این که حالا بیان امید بدن، این رو دیگه تخصص شماست.
خب البته یک مفهومی هست، رمان به طور کلی محصول جامعه مدرنه و انسان مدرن خیلی وقتا احساس تنهایی میکنه، احساس از هم گسیختگی میکنه، احساس جدا بودن از جهان میکنه و همه اینها باعث میشه که شاید خیلی جاها کمتر امیدوار باشه، کمتر امید داشته باشه به آینده. از طرف دیگه لزوماً اگر یک اثری از رنج و سختی حرف میزنه دور از امید نیست، یعنی به این معنی نیستش که ناامیدان است یا این که درباره امید نتونه صحبت بکنه. حالا اینکه چقدر صحبت شده یه بحث دیگه است که میتونیم دربارش صحبت کنیم.
آره مثلا الان که گفتین داستایوفسکی اومد تو ذهنم، جنایت و مکافاتش رو مثلا در مقابل قمارباز میذاریم. قمارباز اثریه که امید در انتهاش خودش رو نشون میده و خیلی هم پررنگ نشون میده.
خیلی جالبه. حالا من میخواستم که شروع صحبتم یه خاطره کوچیک باشه اگر که اشکالی نداره، بعد وارد همین بحث بشیم در ادامه این که چقدر آثار متنوعی رو میتونیم پیدا بکنیم. میخوام بگم چطوری شد که من در تقریبا یک ماه گذشته اتفاقا این رو از خیلی از دوستان رمان خونم پرسیدم. توی محله ما یه نونوایی سنگکی هست، شاطر این نونوا خیلی ایده های جالبی داره، مثلا طرفدار محیط زیسته و اینها رو توی نونوایی میبینی. مثلا تابلو زده تشکر کرده از کسایی که کیسه پارچه‌ای دارن به جای کیسه پلاستیکی و علاقه‌مند به کتاب هست. یکی از دوستان من که نویسندن مترجمن زیاد میرن و با این نانوا دوست هستن تقریبا. ایشون گفته بوده که تو که نویسنده‌ای رمان هم میخونی. دوست من گفته خب آره، من یه بخشی از کارم رمان خوندنه. گفته یه رمانی به من بده یا معرفی کن که امید داشته باشه، تلخ نباشه، من دلم میخواد که یه رمانی بخونم که امیدوار بشم. دوست من هم گفته که حالا پس یه سکوت طولانی، گفته که بعد برم فکر کنم، اینطوری نمیشه. با هم دربارش صحبت کردیم، من دیدم خیلی سوال جالبیه. این رو از یه تعداد زیادی از دوستانم پرسیدم که اگر بخواید رمانی معرفی بکنید به کسی که حس امیدواری رو منتقل بکنه، چه رمانی رو انتخاب میکنید؟ خیلی جالبه آقای اسلامزاده. تنوع رمان‌هایی که به هم پیشنهاد شد عجیب بود، خودم باورم نمی‌شد. البته یک بخش عمدهش کارهای کودک و نوجوان بود. فکر می‌کنم که همه ما احتمالاً این تجربه رو داریم که در نوجوانی اگر کتاب‌های مخصوص نوجوان‌ها رو خونده باشیم، نه کتاب‌های بزرگسالان رو، رمان‌هایی که حس خوب در ما به جا گذاشته باشن یادمون هست. بله. احتمالاً فکر میکنم مثلا شازده کوچولو اگزوپری رو شاید همه خونده باشن و یک حال خوبی بعدش هست، یک حس خوبی داره. این جزو کارهایی بود که توی پیشنهادا بود. بابا لنگ دراز بود، دختر خانه سبز همون آن شرلی بود، در واقع من فکر کردم که خیلی از کارهایی که توی حوزه کودک و نوجوان دستبندی میشه که کارهای خوب جهانی هم هست توی ذهن ما مونده، یعنی تأثیری گذاشته که امروز هم اگر میخواییم به امید فکر بکنیم باز اون کارها یادمون میاد.
خب الان چند تا اسم نام بردی، من یه نکته رو بگم بعد شما یه نفسی تازه کنید. من یه خاطره بگم، سال 70 اینا بود، من باید برای کنکور آماده می شدم و
یعنی درس می خوندین؟
آره دیگه، بله باید آماده می شدم، می رفتم امتحان بدم کنکور این داستان ها، همزمان داشتم رمان کلیده رو می خوندم و یک جایی هست در رمان که ستار کفاش به برادر کوچیک گل محمد، بیگ محمد، تشر میزنه و با اون یه حالات بزرگتری بهش میگه که چیه غم باد گرفتین گوشه نشستی، زندگی جلوی روی توه، باید پیش بری و اینها. تو اون روزها من البته جواب کنکور اومده بود و مرحله اولش رو من نتونسته بودم قبول شم و یه آدم جولی پولی فلان، خیلی آدم افسرده ای شده بودم. همین یک جمله ستار باعث شد که من بلند شم، دوباره بلند شم و سال دیگه کنکور قبول شدم و این اتفاق برام. این تأثیر ادبیات بسیار بسیار برای من شیرین و دلچسب بود، شاید برای بعضیا خنده‌دار باشه، بابا حالا یه چیزی تو رمان گفته، ولی نه، واقعا این انقدر توی زندگی من این رو لمس کردم. این جمله صد بعد 30 سال هنوز تو ذهنم هست، این دیالوگ ثبت شده. یه نکته دیگر هم میخواستم بگم در ادامه صحبت شما، این که یه وقتایی که آدم ها مکس میکنن، شما هم از من پرسید من این مکسی کردم، به این دلیله که خب ما با این انگیزه که این اثر امید بخش باشه که نمیریم بخونیمش، میخونیم بعد احساس میکنیم که این حس رو بعدن در ما ایجاد کردم. مثلا شازده کوچولویی رو که میگین، من هیچ وقت اینجوری اصلا بهش نگاه نکرده بودم که بخوام این رو با امید بهش نگاه، اصلا ماجرای من با شازده کوچولو یه چیز دیگه ای بوده. و نکته دیگه این که آثار ادبیات کودک نوجوان انگار در ذات خودشون باید این امید رو برای بچه ها انگار بسازن، براشون تو ذهنشون این رو پرورده کنن. باز یه نکته دیگه در ادامه صحبت شما، این که ما توی آثار کلاسیک ادبیمون امید بخشی رو بسیار بسیار بیشتر در جهان دارم میگم. و این تجربه ای بود که چند روز پیش با دخترم داشتم سر دیدن یه ورژن فکر میکنم دهه 40 اولیور تویست بود که براش جالب بود که این یه نسخه سیاه‌سفید، من مثلا نسخه رنگی ازش دیدم و اینها، و درباره کتابش هم با هم صحبت کردیم و دیدم که کلاسیک ها چقدر ماندگارترن به دلیل همین نیروهای پیشبرنده انسانی مثل امید که توشون هست. ببخشید.
بسیار مهمه این، یعنی انسان در ذات خودش میخواد، میطلبه که به آینده امید داشته باشه، اما و در جستجوی این هست. اما حالا شاید یه بخشی از این که ما ممکنه کمتر یادمون بمونه یا فکر بکنیم، مثلا الان شما اولیور تویست رو گفتین، من گفتم ای چه جالب، تو ذهن خودم گفتم بهش فکر نکرده بودم، یعنی تو ذهنم نبود در تمام این مدت، هم اصلا یادش نیفتاده بودم. اما نکته خیلی مهمیه این که ما هیچ وقت به عنوان کلید واژه نویسنده نمیاد استفاده بکنه و بگه که خب من میخوام در این رمان درباره امید صحبت بکنم یا این شخصیت خیلی امیدوار است. نه، طبیعتاً اینجوری نیست. هفته گذشتم راجع به مهربانی که داشتیم صحبت میکردیم همین بود. مهم اینه که وقتی من اون داستان یا اون رمان رو میخونم، خیلی وقتا میشه اتفاق میفته که یه نفس عمیق میکشیم یا فکر میکنیم که انرژی داریم برای اینکه زندگی بکنیم. یعنی در سخت‌ترین شرایط ما یک رمانی رو خوندیم و بعدش احساس کردم که خب میتونم زندگی کنم. این یعنی همون تأثیره، همون امید، همون کاری که رمان محمود دولت آبادی با شما کرده و بسیار بسیار کار بزرگیه و کار مهمیه.
بله دقیقا همینطوره. حالا یه نکته ای رو هم میخواستم چی میگن این پانویس بیام پای صحبت شما. الان متاسفانه این اتفاق داره میفته ها، مثلا میان جشنواره میذارن داستان درباره ما مزبور امین و دیدیم هم محصول جشنواره و کارها که چاپ شده، قصه ها رو خوندیم و داستان ها رو خوندیم، دیدیم که کارها هیچ وقت کارهای خوبی نیستن و نه فقط ماندگار، حتی به لحظه خوندن هم نمیارزن خیلی هاشون، به دلیل اینکه اصلا نویسنده نمیتونه این کارو بکنه. من بیام درباره امید بنویسم، خب میشه مثلا یه چیز مناسبتی، من میام مثلا یه نمایش 5 دقیقه‌ای مثلا برای یه برنامه تولید کنم، اون خیلی فرق داره.
مگر اینکه نویسنده از قبل با این مضمون کار کرده باشه یا نوشته باشه، حالا به این مناسبت بخواد کارش رو
یه موقع است شما میای مثلا به عنوان صاحب جشنواره میگه آقا من توی 10 سال اخیر میخوام توی ادبیات داستانی بگردم و این مضمون رو پیدا بکنم و بیرون بکشم و به جامعه مخاطب معرفی بکنم. این فرق میکنه ها، تا اینکه بگین که ما بیایم مثلا جشنواره را بندازیم داستان کوتاه امید، داستان کوتاه مهربانی، این خوب در نمیاد دیگه. من چیزی ندیدم
احتمالاً حالا منم باهاتون موافقم، نظر 100% نمیتونم بگم، ولی احتمالاً چیزی که قرار باشه من بهش فکر کنم که خب میخوام درباره این کلمه این موضوع این مضمون بنویسم در این فاصله زمانی
کوتاه، شاید به درد کارگاه های داستان نویسی بخوره،
شاید. حالا به هر حال، ولی همونطور که شما گفتید، به هر حال ما توی ادبیات داستانی آثاری داریم که سالها از نوشته شدنشون گذشته و هنوز هم جزو آثاری هستن که برای خیلی ها به یاد موندنی بودن، امید بخش بودن. مثلا من توی پیشنهادهایی که گرفتم، جالب، پیرمرد و دریا 2 بار تکرار شد. برای خودم خیلی جالب بود که اثری از همینگوی انقدر توی همین دایره محدودی که من میشناسم 2 بار تکرار بشه. یا مثلا از آندره ژید سکه سازانش رو گفتن، که باز این هم برای خودم جالب بود. از همه جالبتر خزه بود، رمان هربرت لوپریه با ترجمه احمد شاملو، که وقتی که من فکر کردم، چون یادم 20 و چند سال پیش من این رمان رو خونده بودم، وقتی که فکر کردم دیدم که آره، منم موقعی که رمان رو خوندم حالم خوب بود آخرش، یعنی احساس میکردم که یک قدرتی دارم، یک توانایی دارم که بخوام کار بکنم. از جمله رمان‌های دیگه‌ای که به دستم رسید، اسمش ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی بود، اثر مارکز، که اون هم برای خود من جالب بود. اما
جالب، این اولین رمانی بود که من از مارکز خوندم.
جدی؟
آره.
تأثیرش چی بود براتون؟
واقعا خیلی گذشته. فقط اون چیزی یادمه که اون آدمه میاد و هی یه گروه فیلم برداری، کارگردانی هم اگه اشتباه نکنم این فیلمی هم داشتن و میساختن اینها، این تو کارهای سیاسی، این رو بخواد من حالا بگم با این اشاره که کردین به کار مارکز، تو کارهای سیاسی همیشه امید هست.
هست.
مثلا در اون کار مشهور آرتور کوسلر هم دقیقا ما داریم این رو، تو ظلمت در نیمروز دیگه، با اینکه اون آدم در
تلخترین شرایط،
ولی همون تقطقی که میزنه با همسلولی بغلش، داره با اون مرسی که خودش ساخته ارتباط برقرار میکنه، یعنی امید، یعنی که من دارم ارتباط میگم و ارتباط بدون اینکه من پیش زمینه امید داشته باشم اصلا امکان پذیر.
جالبه حالا اینی که میگید، من خزه که پیشنهادش رو گرفتم یاد سریال ارتش سری افتادم که حالا احتمالاً خیلی یادشون نباشه، ولی اون هم در تنگنا این احساس امید رو داشت. حالا یه اشاره هم به سریال،
به سینما که اشاره کردین، امید بخش ترین اثر سینمایی برای من کار مایکل دورابونت بود، رستگاری در شاوشنگ.
بله،
اون هم فکر کنم براساس یه رمان اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم یه اقتباس باید باشه
از استیون هاکینگ نیست؟
احتمالاً از یکی از نویسندگان مشهور آمریکایی، الان فراموش کردم، حالا پیدا میکنم.
ولی در سینما به هر حال چون دیدیم تصویر، بله، رو راحت‌تر میتونیم پیدا بکنیم. دو تا نکته هم میخواستم بگم. ما بیشتر الان درباره آثار قدیمی تر صحبت کردیم، ولی یک رمانی تازگی حداقل ترجمه شده از متهگ به اسم کتابخانه نیمه شب، که من فکر میکنم برای همه کسانی که نیاز دارن به این که با امید به آینده نگاه بکنن کار خوبیه. من البته از متهگ یه کار غیر داستانی هم خونده بودم که برای خودم خیلی مفید بود، چون این آدم افسردگی داشته و حال خیلی بدی داشته، بعد که غلبه میکنه شروع میکنه به نوشتن. حالا اون کاری که من خونده بودم ازش، دلایلی برای زنده ماندن، تقریبا یه جور بیوگرافی بود که خیلی کمک میکنه. کتابخانه نیمه شب هم یه شخصیتیه به اسم نورا که توی یک فاصله کوتاه فکر میکنم یک روز خیلی اتفاقای تلخی براش میفته، آدم تنهایی، از کارش بیکار میشه، گربهش میمیره، یعنی هرچی بلا هست اون روز سرش میاد و تصمیم میگیره خودکشی کنه، قرص میخوره، اقدام به خودکشی میکنه، ولی به جای اینکه بمیره وارد یک فضای فانتزی میشه، وارد کتابخانه نیمه شب میشه و اونجا بهش میگن که میتونی هر حسرتی که داشتی توی زندگیت اینجا زندگی کنی. اون در واقع دریافت‌های روانشناسانه رو در قالب داستان خیلی جالب منتقل میکنه و خیلی امید داره توی این داستان. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که ما غالباً وقتی که در مورد مفاهیمی مثل امید صحبت میکنیم سراغ آثار رئالیستی میریم. همین الان هم آنچه که صحبت کردیم بجز حالا بخش کودک و نوجوان رمان‌های رئالیستی بود، اما ژانرهای مختلف خیلی قابلیت دارن برای اینکه به این مفاهیم بپردازن. ژانر فانتزی، ژانر علمی تخیلی، که ما در ژانر علمی تخیلی خب اصلا یک زیر مجموعه آرمان شهری داریم که غالباً آثاری که هست توش امید وجود داره. من خودم داشتم فکر میکردم اگر من بخوام یک اثر رو انتخاب بکنم که برای خودم خیلی لذت بخش بوده و خیلی بعدش حالم خوب شده و احساس امیدواری کردم، انتخاب من فارنهایت 451 ری برادبریه. یعنی این هم توی ژانر علمی تخیلی قرار میگیره، داستانش داستان یک حالا جامعه
سوختن کاغذ دیگه،
بله، توی یک فضای یک جامعه خلق کرده ری برادبری که در اون آتش نشان ها هستن. حالا شخصیت اصلیش یه مونتاگ اگه اشتباه نکنم یک آتش نشانیه، منتها اینها شغلشون اینه که هر جا کتاب هست میرن اون رو میسوزونن، در واقع آتش میزنن. یه اتفاقی میفته، این آدم متحول میشه و یک استاد راهنمایی پیدا میکنه، میره توی یک جایی قرار میگیره از یک جامعه‌ای که همه ی رمان‌ها از بین رفتن و میره توی یک فضای قرار میگیره که هر آدمی تبدیل شده به یک رمان معروف. مثلا یه نفر، حالا هر کدوم شخصیت‌ها رمان‌های معروف تاریخ رو دارن و وقتی که تموم شد من خیلی احساس امیدواری کردم، احساس کردم که حتی اگر همه چیز از بین رفته باشه یک روزنه‌ای هست برای اینکه نفس بکشیم، برای اینکه زنده بمونیم، برای اینکه ادامه بدیم، برای اینکه حالا مثل آنچه که در فارنهایت 451 هست، برای اینکه ادبیات ما رو نجات بده، و این برای خودم خیلی جای امیدواری بود.
فیلمی هم که تروفو ازش ساخت
خیلی فوق‌العاده‌ای بود. بله.
الان داشتم فکر میکردم خانم شهید سالسکی، یکی از امید بخشترین آثار غیر داستانی که البته ارتباط تنگاتنگی با کتاب و ادبیات داره، گفتگوی دو تا قول کتاب خار و کتاب خوره،
اومبرتو اکو
و کریر، بله، که با هم، بله، گفتگو میکنن، بله، از کتاب رهایی نداریم، بله، و این کتاب اصلا همون مصاحبه خودش رمانه،
بله.
این کتاب یه دوره‌ای دست من رسید که وقتی خوندمش دوره‌ای بود که هی بحث بود تو جامعه که آقا کتاب دیگه داره کنار میره، همه باید نسخه ها نمیدونم دیجیتال بشه و فلان و این حرفا، و من خودم هم تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفته بودم، گفتم آره باید همش بریم به سمت کتابای دیجیتال و حالا صوتی و اینها. وقتی که اینو خوندم دیدم نه، این کتاب هنوز امید توش هست و خیلی این کتاب کتاب ارزشمندیه به نظر من.
چه جالب. به طور کلی حالا اگر بخوایم درباره ادبیات غیر داستانی، یعنی کتاب‌های غیر داستانی که به ادبیات داستانی مربوط هستن صحبت کنیم، فکر می‌کنم زندگی نوشته یا بیوگرافی هایی که از نویسنده ها داریم خیلی این امید رو توش میشه پیدا کرد.